که میتونیم به فنیس وارد کنیم که این که بحث کاملا جدایی هست. اما میخوام بگم که غرب اومد تلاش بکنه برای حالا زن هم یک جایگاهی به وجود بیاره، وارد بحث فمینیسم شد که اون هم باز هم روشش هم یک روش اشتباهی بود. و چیزی که توی آموزه‌های دینی ما هست این هست که برای اون نقش زن و همسری، خانومی، دختری، در واقع میتونیم بگیم که ما اگر روایت هامون رو بررسی کنیم، مگر یک خانم از لحاظ روحیه‌ای با توجه به ویژگی‌ها و شاخص‌هایی که داره چی میخواد؟ که و حالا زنان غربی هم بگیم دنبال همین هستن، مگر غیر از این هست که زن دوست داره از لحاظ حقیقت درونیش هست که دوست داره یک حامی همیشه داشته باشه و اینکه انجام کارهای سخت واقعا براش دشوار هست و اینکه دوست داره در واقع اون دلبری کردن و اینها رو مثلا داشته باشه و سر جاش باشه. خب همه اینها توی آموزه‌های دینی ما هست. ما اگر روایت هامون رو بررسی کنیم، خب امام علی علیه السلام می‌فرمایند که زن ریحانه هست، قهرمان نیست. ریحانه منظور این که اون لطافت خاص خودش رو داره و سرپرستی امور و کارهای سخت به دست اون چیه نباید بسپاریم. یا مثلا روایت داریم از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند زن یک دلبر و یک لعبت هست و کسی هم که اون رو اختیار میکنه حتما باید چیه حواسش به این مسئله باشه، به این مسئله چیه توجه بکنه. خب زنانی که توی کشورهای غرب و دیدگاه غرب هستن، خب وقتی که حقیقتا دنبال اونها هم دنبال این مسائل هستن، اما اون تفکراتی که برشون حاکم شده و بهشون القا شده در واقع یک جورایی اون هویت و شخصیت زنانگیشون رو کمرنگ کرده و حقیقتا وقتی که باهاشون برخورد میکنیم یا توی حالا توی جوامع بین المللی و جوامع بین المللی توی پیاده روی های اربعین که از برکاتش هم همین هست که شخصیت هایی از کشورهای مختلف با دیدگاه های مختلف با عقاید مختلف به همدیگه میرسن و صحبت میکنن و حالا توی زمینه زنانش که مثلا وارد بشیم براشون خیلی جالب هست که مگر واقعا در ایران مثلا خانوم ها این کار رو انجام میدن، واقعا این اتفاق ها مثلا میفته، واقعا مثلا خانوم ها چقدر راحت هستن، چقدر خوب بهشون رسیدگی میشه و چقدر اسلام به اونها توجه میکنه که مثلا مردها خیلی به قولن مثلا هواشون رو مثلا داشته باشن و خیلی وقتا حسرت میخورن. من خودم مثلا شنیدم دوستانم که توی سفرهای مثلا اربعین بودن و با اینها صحبت میکردن با زبانهای خودشون، مثلا آمریکایی مثلا لاتینو اینها مثلا بودن، گفتن اونا اشک میریختن، گفتن کاش که ما جای زنان ایرانی بودیم، کاش که ما توی ایران بودیم که مثلا حالا با این موقعیتی که مثلا خانمهای ایرانی دارن، خب ما این جایگاه رو نداریم توی کشورهای غربی.
خیلی متشکرم سرکار خانم مرزانی. ما از حضور موثر و فعال بانوان کشورمون در عرصه‌های مختلف گفتیم، در عرصه‌های اجتماعی گفتیم، در عرصه‌های علمی که بالاخره جایگاه علمی بالایی دارن، در هیئت‌های علمی، در دانشگاه‌ها، اینکه تعداد بیشتر که افرادی که در کنکور سراسری ما پذیرفته میشن دختران جوان ما هستن. در حوزه‌های فرهنگی اشاره کردن سرکار خانم زارعی به حضور بانوانمون در راهپیمایی‌های بزرگی مثل اربعین. در عرصه‌های ورزشی فرمودید اینکه پرچم‌داری و مدال‌آوری بانوان کشورمون اون هم با حجاب اسلامی که اثبات میکنه، اثبات کننده این هستش که این حجابی که ما داریم الانی محدودیت برای ما حساب نمیشه و ما براش ارزش قائل هستیم. میخوام بریم به سراغ یک عرصه دیگه و اون هم حضور در عرصه های سیاسی هستش. سرکار از نقش زنان ما در عرصه سیاسی ایران بفرمایید. خب بالاخره ما 11 اسفند ماه رو پیش رو داریم، انتخابات رو داریم، 12 دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین خبرگان رهبری رو پیش رو داریم. بفرمایید از این نقش زنان در عرصه های سیاسی اونها و خصوصا نقشی که میتونن در افزایش مشارکت داشته باشن.
بله، حضور بانوان در همه فعالیت های سیاسی یک ضرورته. ما این فعالیت سیاسی رو در زنان شما نگاه بکنید عقب که برمیگردیم در تاریخ اسلام که نگاه میکنیم وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها در عرصه سیاسی فعالیت داشتند و همین ماجرایی که شهادت حضرت صدیقه طاهره رو رقم زد یک عرصه کاملا سیاسی بود که حضرت در اون شرکت کرد. زنان در تمامی عرصه ها نقش تعیین کننده دارند و اثرگذار هستند توی محیط اجتماع و این هویت و جایگاه رو مدیون اون مکتب پیر خمین هستند که ایشون این مکتب رو و این ارمغان رو به زنان اسلامی هدیه داد. زنان خب در رابطه با عرصه سیاسی با ایجاد فضای تفکر، با ایجاد فضای تعقل در محیط خانواده، بحث و گفتگو با بقیه افراد در موضوعات انتخاباتی میتونن شناسایی بکنن، معرفی بکنن کاندیداهای مورد نظر خودشون رو و یه حضور حد اکثری رو ما از زنان مشاهده بکنیم. زنان به عنوان محور و الگویی که در خانواده هستن وظیفه دارن که شاخصهای انتخاب درست رو به فرزندانشون و به اعضای خانواده خودشون معرفی بکنن و در اختیار اونها قرار بدن. شاخصه هایی مثل امانت داری، مثل پاک دامنی، مثل دوری از فساد، اون کارآمدی در مدیریت اجرایی کشور، اینها نیازمند شناساندن هست و این شناسایی توسط یک خانم در محیط خانواده میتونه خیلی درست و به موقع انجام بشه. یکی از چیزهایی که وجود داره، دشمن با هیاهوی رسانه‌ای که الان به قول معروف در به دنبالش هست و مورد نظرش هست، سعی داره کاری بکنه که انتخابات 1402 یک انتخابات کمرنگ باشه و یا این که اصلا کسی در این انتخابات شرکت نکنه و پای صندوق‌های رأی نره. و این هوشمندی و این درایت رو ما خیلی راحت میتونیم تو محیط خانواده به افراد خانواده تزریق بکنیم و بفهمونیم و براشون در واقع یک نقش پررنگ در شکل گیری جریان های انقلابی داشته باشیم. شما ببینید حضور حد اکثری بانوان توی انتخابات، حضور چشمگیر اونها، شرکت اونها حتی در عرصه های مختلف انتخاباتی، چه شورای شهری چه مجلس شورای اسلامی، ایستادگی و مقاومت زنان ما تو 8 سال دفاع مقدس، اینا چیزایی نیست که اصلا میشه فراموششون کرد. زنانی که دوری از همسر رو تحمل کردن، فقدان فرزندان رو تحمل کردن و دوری از فرزندان رو تحمل کردن و همواره پای نظام و پا به پای مردان حرکت کردن و در همه عرصه های سیاسی اجتماعی مشارکت خودشون رو به نمایش در آوردن.
از دو منظر به نظرم میشه که موضوع رو دید. یکی این هستش، منظری که سرکارالی بهش اشاره فرمودید، این هستش که بانوان کشور ما میتونند که اون راههای درست و اون انتخاب شایسته رو و اعضای خانواده، خصوصا اونهایی که در واقع در منازلشون فرزندانی رو دارن که شاید رأی اولی هم محسوب بشن داشته باشن. یه بخشش هم مشارکت خود بانوان هستش برای ثبت نامی اون هم به عنوان کاندیداتوری. حالا من یه آمار خیلی جزئی، حالا اون چیزی که به ذهنم میاد رو عرض بکنم. خب ما در این دوره مجلس شورای اسلامی 16 بانو رو داریم که در مجلس شورای اسلامی هستن، کرسی های مجلس رو دارن و فعالا حالا در دوره های قبل هم 8 نفر 9 نفر در دوره های مختلف متفاوت بوده، رو به افزایش هستش و خب توقع همین هستش که این افزایش بیشتری رو هم داشته باشه. اون چیزی که حالا ستاد انتخابات کشور اعلام میکنه، حالا به صورت تفکیکی اعلام نکردن که چه تعدادی از این 11060 نفری که تایید صلاحیت شدن در این مرحله در برای شرکت در مجلس شورای اسلامی چند درصدشون بانوان هستن، چند درصدشون آقایون، ولی اونطور که اعلام میکنن یه درصد قابل توجهیش رو بانوان تشکیل میدن. سرکار خانم زارعی، ما از زبان شما هم بشنویم این مشارکت رو، مشارکت سیاسی رو، چه حالا از منظر رأی دادن و چه از منظر آنچه که برای حضور احساس مسئولیت کردن، برای حضور در مجلس، برای کسب کرسی ها، برای اینکه بتونن در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها بانوان کشور موثر باشن.
همونجوری هم که خانم مرزانی فرمودن، خب زنان نقش خیلی مهمی دارن، مادرها نقش خیلی مهمی تو این عرصه میتونن داشته باشن. علتش هم این هست که خب شاید اون فراغ بالی که حالا خانم ها دارن نسبت مادر خانه داره شاید یکم بیشتر از مثلا آقایون باشه، از لحاظ مثلا حالا فکرشون درگیره مثلا مسائل اقتصادی خانواده و اینها نیست. خب این میتونه کمک خیلی بزرگی مثلا باشه، اینکه خانم ها مادران خانواده بیان بررسی کنن، حالا اگر مناظره قرار گذاشته بشه، صحبت های نمایندگان مثلا گذاشته بشه، خب اینها رو پیگیری کنن، بررسی کنن، کنکاش کنن و به یک نتیجه خیلی خوب برسن و این نتیجه رو به تمام اهل خانه مثلا میتونن چیه تسری بدن و که اونها هم یک انتخاب خوب داشته باشن، نه اینکه حالا تحمیل کنن به اونها مثلا حالا شما حتما باید فلانی رو مثلا انتخاب کنین، نه میتونن این بررسی هایی که کردن، کنکاش هایی رو که کردن در اختیار مثلا اعضای خانواده قرار بدن که خب خیلی خوب هست. و از اون طرف هم خود حضور زنان در عرصه های سیاسی، مثلا اینکه خودتون هم فرمودید اینکه نماینده هستن، به عنوان نماینده انتخاب شدن، اینها خیلی مؤثر هست. چرا؟ چون که نماینده از بانوان وارد مجلس میشه، خب وقتی یعنی در واقع اون نیازهای خانم ها رو در واقع بیشتر درک میکنه، میفهمه دغدغه هاشون رو، اون به اصطلاح
همیشه در مجلس اتفاقاتی که در حوزه بانوان میفته همیشه با حمایت هایی که نماینده های آقا انجام میدن این اتفاقات میفته. بله میفهمیدین. ما تا پایین برنامه تقریبا حدود 3 دقیقه فرصت داریم، با توجه به اینکه موضوعمون هم موضوع نقش ابزاری زن در روی فرهنگی تمدن، در حد 1 دقیقه جنبندیتون رو با این موضوع داشته باشین که دلایل کینه غرب از زن ایرانی و کوشش غربی ها و غرب گرایان برای گرفتن این هویت اسلامی از اونها، خصوصا توی مقوله حجاب چی هستش. سرکار خانزاده از سرکار شروع می‌کنه.
خواهش می‌کنم. خب غربی ها علت این که تلاش زیادی میکنن اینکه اون هویت رو از بانوان ایرانی بگیرن، از دختران ایرانی بگیرن، این هست که جایگاه یک خانم ایرانی رو در واقع خوب درک کردن و میدونن که چه نقش آفرینی هایی توی این زمینه میتونه انجام بده و به خاطر همین تمام سعی کردن که حجمه های زیادی رو انجام بدن، مخصوصا توی اغتشاشات اخیر که دیگه شعار اصلیشون هم در واقع همون زن بود و بر این اساس بود که به اصطلاح وارد شدن.
خیلی متشکرم سرکار خانم زارعی، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. سرکار خانم مرزانی، جنبندی سرکار رو هم میشنوید.
من استناد میکنم به فرمایشات مقام معظم رهبری. ایشون فرمودن غربی ها نسبت به زن ایرانی و رعایت حقوق اون ترحم ندارن، بلکه از زن ایرانی کینه دارن و به دروغ خودشون رو طرفدار آزادی و حقوق زن معرفی میکنن. غربی هایی که اساسا دشمن بشرن و ما این دشمنی اونها رو در عرصه های مختلف دیدیم، نمونه بارز اون در جنگ غزه هست و ما کشته شدن زنان و فرزندانی رو شاهد هستیم که غرب مدعی دفاع از حقوق اونها هست. خب اگر مدعی هست، اگر واقعا حقوقی هست، خب اونها هم زن هستن و اونها هم از حقوق زنانه برخوردار هستن، از حقوق فرزندی برخوردار هستن. در واقع اون چیزی که اینها ادعا می کنند همونهایی هستند که اگر به قول فرمایش مقام معظم رهبری، اینها همونهایی هستند که اگر بتونن آب رو به روی مردم می بندن و مزایقه می کنند و ما دیدیم بیمارستان رو به گلوله می بندند، بمباران می کنند و اجازه رسیدن داروهای کودکان پروانه‌ای رو نمیدن. اینها همونهایی هستند که مدعی حقوق زنان هستند و متاسفانه هم خیلی راحت این رو به همه کشورهای دیگه ترویج دادن، این فرهنگ غلط و منحط خودشون رو. و امیدوارم که زنان ایرانی ما بتونن به هویت و کرامت الهی خودشون پی ببرن و حق جویانه نسبت به این قضیه عمل بکنن.
خیلی متشکرم سرکار خانم مرزانی، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، که به استدیوی گفتگوی سیاسی امروز تشریف آوردید. از هر دو بزرگوار بسیار سپاسگزارم، بس ارزشمندی بودش. به اتفاق دو مهمان ارجمندی که داشتیم، نقش ابزاری زن در الگوی فرهنگی تمدنی غرب و تقابل نظام ارزش اسلام با اون رو بررسی کردیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه بسیار سپاسگزارم. ان شاء الله تا گفتگوی سیاسی دیگر، خداوند یارو نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. گفتگوی سیاسی رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. تا ساعت 22 با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 در اختیار شماست.
اون باغبان چیره دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهالهای برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران تا غزه، 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. هموطنان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. شما میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه و همینطور فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
موسیقی دل که
صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما دوستان عزیز شنونده میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
خب شنوندگان عزیز و گرامی، از تهران رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. با ادامه برنامه‌های امشب، سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزش